بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من كلامه عليه السلام قاله عند تلاوته: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشبة وتنقاد به بعد المعاندة. در دو شب گذشته مقدمه ای را درباره ذکر از نظر مفهوم، از نظر مصادیقی که در آیات و روایات براش ذکر شده و اهتمامی که اولیاء دین به ذکر خدا داشتند عرایزی عرض شد. وقتی انسان توجه میکنه که این مسئله اینقدر مورد اهتمام بوده، آیات متعدد، روایات بسیار زیاد و سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، تعجب میکنه که مگر ذکر خدا چه لفظی و چه قلبی چه تأثیری در زندگی انسان، در سعادت انسان داره که این همه بهش اهتمام شده، تا اونجا که ذکر خدا هدف نماز قرار داده شده. نمازی که ستون دین است، تازه هدفش این است که توجه به خدا و ذکر خدا بشه. اقیم الصلاة لذکر، اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. بعد از اینکه امر به نماز و اقامه نماز میشه و اینکه نماز جلوگیری از فحشا و منکرات میکنه، بعد میفرماد ولذکر الله اکبر. که حالا این تفسیر این جمله شریفه چیه؟ یعنی اون بخشی از نماز که در ذکر خدا هست از سایر بخش ها افضل است، یا ذکر از نماز افضل است، یا نماز از اون جهتی که ذکر خداست افضل از سایر اعمال است؟ وجوه مختلفی است که مفسرین ذکر کردن. به هر حال بعد از تأکید بر نماز تازه می‌فرماید بل ذکر الله اکبر، اونم اکبر به طور مطلق، یعنی چیزی در مقابل ذکر خدا قابل این نیست که کبیر نامیده بشه، از همه چیز مهم‌تره. خب طبعا این سوال پیش میاد که چه اهمیتی داره ذکر؟ این که آدم مثلا این تسبیح دست بگیره، سبحان الله یا لا اله الا الله بگه، مگه چه مشکلی رو حل میکنه؟ اینه که احتیاج داره به این که در این باره صحبت بشه تا انگیزه ذکر در انسان پدید بیاد. و این خطبه شریفه همونطور که ملاحظه میفرمایید از ابتدا شروع کرده به ذکر فواید ذکر، این که خدای متعال در قرآن کریم مدح می کند کسانی که هیچ چیز اونها را از یاد خدا غافل نمی کند. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، بفرمایید ولا درسون ولا بحثون ولا هیچ کاری دیگه. در توضیح این آیه شریفه می‌فرماید ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، در حقیقت با بیان فواید ذکر میخواد مردم و شنوندگان را تشویق کنه به اینکه اهتمام به یاد خدا داشته باشند و در مقام ذکر خدا برگیان. خب در این خطبه شریفه اشاره ای به بخشی از فواید ذکر شده، در خود قرآن کریم هم مطالبی درباره فواید ذکر آمده، از جمله اون آیه شریفه ایست که همه میدونیم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، تنها به یاد خداست که دل آرامش میپذیرد. تقدیم جار و مجرور مفید هست است، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی هیچ چیز دیگه نمیتونه دل را کاملا آرام کند جز یاد خدا. و همینطور فواید دیگری که در هم در آیات شریفه قرآن و هم در روایات اشاره شد. در حدی که خدای متعال توفیق بده در این جلسه میخواییم این مقداری درباره فواید ذکر و تحلیل این که ذکر چه نقشی در زندگی انسان و در سعادت دنیا و آخرت انسان داره صحبت. چیزهایی که میشه مطرح کرد، حالا قبل از اینکه به وجوه به اصطلاح عقلی و اینا بپردازیم، خود این آیه شریفه که میفرماید ذکر مایه آرامش قلب هست، خب یه وقت آدم میخواد تعبدن صحبت کنه، خب خدا فرموده ذکر مایه قلب هست، خب دیگه بحثی نداره، خدا اینجور فرموده. یه وقت هست میخواد آدم بفهمه و خدا خواسته که بیاناتی که در قرآن کریم و در روایات شده مردم هضم کنند و بپذیرند و ایمان بیارند، نه اینکه تنها این مطالب در مقام یک تعبدی است. خب اگر این باشه همون کافی است که بفرماید فذکر الله، اون خودش تعبد دیگه. اینکه تعلیل می‌فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، میخواد مردم بفهمن که ذکر چه نقشی در زندگیشون داره، تا تشویق بشن، ترغیب بشن به این که ازش استفاده کنن. خب ممکنه یک نگاه سطحی، یک بیان سطحی آدم در اینجا مطرح کنه که آدم وقتی توجه به خدا پیدا میکنه، او میتونه حوایج انسان را برآورده کنه، مشکلاتش را برطرف کنه، این است که دلش آرام میگیره. حق هم هست، ولی برای اینکه بازتر بشه خوبه انسان توجه بکنه به اینکه اصلا در چه چیزهایی ممکنه در زندگی موجب اضطراب و دلهره و ناآرامی باشه، تا ببینیم که یاد خدا در مقابل اونها چه نقشی را میتونه ایفا کنه. هر انسانی فطرتاً طالب سعادت و کمال خودش هست، این امر فطری را از هیچ انسانی نمیشه سلب کرد، یعنی نمیشه یک انسانی را پیدا کرد که انسان باشه و طالب سعادت خودش نباشه. مفتورن علی هذا الامر، مجبولن علی هذا الامر، جبلی انسان، فطری انسان و نمیتونه نباشه. این است که قرآن کریم وقتی میخواد مردم رو تشویق بکنه به اعمال خیر، از عبادات، انجام وظایف، جهاد، چیزهای دیگه، آخر میفرماید اگر این کارا رو بکنید به فوز میرسید، به فلاح میرسید، به سعادت میرسید. این دیگه آخرین چیزی است که قرآن اون را به عنوان مطلوب انسان ها مطرح میکنه. آخرش اینه که اولئک هم المفلحون، ذلک هو الفوز العظیم. انسان ها رو وقتی دو دسته میکنه میفرماد بالاخره انسان ها از نظر سرانجامشون، فمن هم شقیان و سعید، یه به اهل شقاوت هم یه به اهل سعادت، اما الذین سعدوا ففی الجنه. این معناش این است که انسان بالفطره طالب سعادتشه، میخواد ببینه راه سعادت چیه، چی کار بکنه که به سعادت برسه. اما نمیتونه یه کاری بکنه که طالب سعادت خودش نباشه، این شدنی نیست. این فطرت الهیست، خدا اینجور آفریده. و اگر چنین انگیزهی در وجود انسان نبود، در سبب تکامل خودش بر نمیومد. خب پس انسان طالب سعادت خودشه، اما نمیدونه سعادتش چیه. این بستگی داره به بینش های انسان، به قول امروزی ها به جهانبینی انسان، از شناختی که نسبت به هستی و نسبت به خودش داره. آیا هستی را همین زندگی مادی دنیوی میدونه، زندگی را به همین میدونه، یا بیش از این برای خودش هستی قائل است؟ آیا کمال سعادت را به همین لذایذ مادی و دنیوی میدونه، خوردن و پوشیدن و خوابیدن و به چیزهایی از این قبیل، یا بالاتر از اینها هم برای خودش لذتی و سعادتی قائله؟ بالاخره در هر حدی از معرفت که باشه، اجمالا خوشیهای خودش را میخواد و از چیزهایی که سعادت رو از او سلب کنه میترسه، فرار میکنه. اگه شما فکر بکنید، درست دقت بکنید، در هر چیزی که در عمرتون موجب یک نوع اضطرابی براتون شده، چطور شده که ناراحت شدید؟ خوب که فکرش بکنید، دقت بکنید، میرسید به اینجا که نگران این بودید که سعادتی از شما سلب بشه یا گرفتار بدبختی بشید، یا جریانات گذشته ایست که برای انسان پیش اومده، یاد اونها آدم ناراحت میکنه، یعنی چیزهای نامطلوبی که براش پیش اومده موجب حزن میشه، یا نگرانی از آینده است که چی به سرش بیاد، آیا چیزایی که داره از دستش بره، اون چیزایی که دوست داره، حالا هر کسی هر چی دوست، اون خوشیهایی که میخواد آیا بهش میرسه یا نمیرسه. حالا اونهایی که بینش مادی دارن، دنیوی دارن، در دنیا، اونهایی که فراتر میرن در آخرت. بالاخره اون چه موجب اضطراب میشه اینه که سختی به آدم برسه یا راحتی و خوشی و لذتی از انسان سلب بشه. این موجب اضطرابه. هر نوع اضطرابی شما فرض بکنید از اینها خارج نیست. مادیگین اون کسانی که گرایش مادی دارند، وقتی میبینند این حالت اضطراب و دلهوره در همه انسانها وجود داره و هیچ کس در زندگیش نیست که از دلهوره و اضطراب خالی و راحت بشید، آسوده بشید، اینه که این انسانشناس‌های مادی، مکتب طرفداران مکتب اگزیستانسیالیسم مادی قائل شدن به این که اصلا مشخصه انسان دلهوره است، مثل فصل ممیزش. ما میگیم فصل انسان حیوان و ناطق است، ناطق فصل انسانه، اونا میگن فصل انسان اضطراب. انسان یه موجودی است که دائما در حال دلهوره و اضطراب، این چیزی است لاینفک از وجود انسان. به خاطر اینکه اینا نیافتند اون حالت آرامشی که اولیای خدا دارن، هرچی خودشون و امثال خودشون را دیدن دائما در حال اضطراب و نگرانی هستن، در این که آینده رو کسی نمیدونه چی میشه، نمیدونه آیا به خواسته هاش میرسه یا نه، نمیدونه این چیزایی که داره از دستش میره یا این که میمونه. اینه که دائما در حال اضطراب هست و هیچ برو برگشت هم نداره. ولی قرآن می‌فرماید این حالات حالات عرضی است، انسان برای اضطراب آفریده نشده، انسان برای سعادت و کمال آفریده شده. این اضطراب‌ها به واسطه این است که حقیقت سعادت را نشناخته، راه رسیدن بهش را نشناخته. اون کسی که بخشنده سعادت هست با او ارتباط برقرار نکرده، اتکای به مبدأ خیرات نداره، اینه که مستحب. اما اگه سرچشمه خوبی ها رو پیدا کنیم و با او ارتباط داشته باشی، دیگه اضطراب ها رفت میشه. وقتی بفهمه که مبدعی هست که همه خیرات عالم از اوست و به دست اوست، تدبیر جهان و انسان به دست اوست، او رب العالمین هست، اختیاردار کل جهان هستی. وقتی او را شناخت و با او ارتباط برقرار کرد، دیگه خیالش راحت میشه. میدونه وقتی رشته کارش را به دست او سپرد، او را وکیل خودش قرار داد، فاتخذنی وکیلا، بر او توکل و اعتماد کرد، او هرچه خیر هست براش پیش میاد. او خیانت نمیکنه، در وکالتش خیانت نمیکنه، دیگه خیالش راحت میشه. اگه در دنیا سختی براش پیش بیاد، میدونه خیرش نیست. اگه خوشی هم درش پیش بیاد که نعم المطلوب، خیرش هم هست در اون سختی ها، برای اینکه مقدمه هست برای یک راحتی ابدی و بی‌نهایت. پس انسان چون بالفطره طالب سعادت و خوشی هست، دنبال یک مبدعی میگرده، سرچشمهی میگرده که این خیرات رو به او برسونه و شرور و آلام و مصیبت ها و گرفتاری ها رو از او دفع کنه. آیا در عالم کسی جز الله تبارک و تعالی چنین کاری ازش ساخته هست؟ خب کسانی که خداشناس نیستن ممکنه به دیگران متکی بشن، انسانهای امثال خودشون، بعضی ها حتی به حیوانات، بعضی ها حتی به جمادات، خب پرست ها دیگه. ولی خب اینا که پیدا سرتاپا جهالته. اونا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اونا نفع و ضرر خودشون را نمیتونن تأمین کنن، چرا به دیگران را. اونایی هم که به انسانهای دیگری متکی میشن، خب در عمل میبینن اونها گلی به سرشون نمیتونن بزنن، اولا فکر منفعت خودشون هستن، ثانیا بخوانن خدمتی بکنن قدرتشون محدوده، بالاخره مغلوب یک قدرت غالبتری قویتری واقع میشن. پس اینها هم قابل اعتماد نیستن. اگه انسان کسی را شناخت و با کسی ارتباط پیدا کرد که قدرت او فوق همه قدرت هاست، او مغلوب شدنی نیست، کسی نمیتونه او رو شکست بده، اگه با چنین کسی ارتباط برقرار کرد، دیگه خیالش راحت میشه. پس اطمینان مطلق، آرامشی که آدم دیگه هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه، تنها وقتی حاصل میشه که آدم برای رسیدن به سعادتش و برای رهایی از شقاوت به یک مبدأ قدرتمندی متکی بشه که او شکست ناپذیره، غالب غیر مغلوب، اون وقتی که آرام میگیره، خاطر جان یک پشتیبان محکمی داره. تا با او ارتباط پیدا نکرده یا در مواردی که با او ارتباط ندارد، دلهوره ها و اضطراب ها باقی است. این بحث تحلیلی و عقلیش. اگر شما در تجربه هم نگاه بکنید، کسانی که توجه به خدا داشتند، یاد خدا در دلشون زنده بوده، نمونه هاش دیدید که با چه آرامشی زندگی میکردن در بحرانی ترین حالات و لحظات زندگی. نمونه بارزش به حمدالله در زمان خود ما بود و دیدیم و شنیدیم. امام راهب رضوان الله علیه در بحرانی ترین حالات، چه برای شخص خودش و چه برای جامعه، اون وقتی که خطر از هر سو ایشون را احاطه کرده بود، هیچ پشتیبانی در روی زمین نداشت که بتونه او را از شر دشمنانش نجات بده. حتی از شهر و دیار خودش هم بیرون رفته بود، در هیچ جایی به او امان نمی‌دادند. در چنین حالی انسان باید خیلی مضطرب بشه. اگه درست آدم فکر بکنه، آدم از شهر خودش، از خونه خودش بیرونش کنه، یه جایی پناه ببره، از اونجا هم بیرونش کنه، هیچ جای دیگه هم سراغ نداشته باشه، کسی دوستی آشنایی که بتونه او را پناهی بده، این نهایت اضطراب باید باشه. اون وقت چیزی که از خودش دفاع کنه، یه اسلحه کوچیک هم ممکنه نداشته باشه، یه چوب هم دستش نباشه که بتونه از خودش در مقابل دشمنی دفاع کنه. و حالا اگه بود چه کار میکرد در مقابل سلاح‌های دیگه؟ در چنین حالی که از همه جا بریده، منقطع است، امید به هیچ چیزی نمیتونه داشته باشه هیچ انسانی، وقت در چنین حالی راحت بگیره بخوابه. در هواپیمایی که شون از پاریس آورده بود میورد به ایران، در اون شب بحرانی که معلوم نیست سرنوشت چی بشه، بگذارن یه هواپیما در آسمان ایران بیاد یا نه، بگذارن تو فوتبال فرودگاه بنشینه یا نه، اگر نشست بگیرنش بکشنش چی بناس بشه معلوم نیست. ما اگر یک خطر جزئی برای زندگیمون پیش بیاد، بنده که خودم اینجور هم، حالا دیگران نمیدونم طاقتشون، یه مسئله جزئی برام پیش بیاد شب تا صبح خواب نمیده، نمیدونم فرض چی بناس بشه. حالا مسائل ساده زندگی، البته هر کسی ممکنه یه چیزای خاصی حساسیت داشته باشه، اما اون چیزایی که حساسیت دارن اگه مشکل برام پیش بیاد شب تا صبح خواب نمیدم، هر کار بکنم خواب نمیدم. اون وقت یه مردی که تمام دنیا علیه او هستن، هیچ تأمینی از هیچ جایی نداره، اونم در سفر تو هواپیما راحت بگیره بخوابه. ازش میپرسن چه احساسی داره، میبید احساس خاصی نداره، بفهمید وجود چنین کسانی بزرگترین نعمت برای مردم دیگه هستن. ما هزاری بگیم آدم در اثر یاد خدا چگونه میشه، تا آدم نمونش نبینه باور نمی کنیم. مگه میشه هم چیزی؟ خدا منت گذاشت بر ما و مردم این زمان که نمونه عینیش رو نشون داد. اون وقتی که ایشون را از قم گرفته بودند میبردند تهران، اون کسانی که اومده بودند برای جلب ایشون افسران عالی رتبه ارشد بودند، اونا تو ماشینی که نشسته بودن میلرزیدن میترسیدن. ایشون بهشون فرمود چرا میترسید؟ اومدید منو گرفتید، شما چرا میترسید؟ خود ایشون یادم میاد اگه اشتباه نکنم، البته من به حافظم خیلی اعتماد ندارم، ولی ظاهرا اینجا اشتباه نکنم، یه مرتبه بفرمودن والله تا به حال از چیزی نترسیدم. در اون نوت‌هایی که ایام 15 خرداد سال در نهضت می‌فرمودن، فرمودن در 20 شهر در شهریور 20 تمام ارتشیا می‌ترسیدن، خود شاه فرار کرد و عمرای ارتش فرار کردن، همه مضطرب ترساک، ما هیچ نگرانی نداشتیم، هرچی خدا میخواد میشه. اینا نمونه هایی است که خدای متعال بر ما منت گذاشته، به ما ارائه دادیم که ببینیم میشه، به ضعف خودمون نگاه نکنیم، ببینیم ذکر خدا چه اکسیری است، توجه به خدا چه کیمیاییست. تمام عظمتها را آب میکنه، تمام قدرتها در مقابل او هیچ میشه. چرا؟ برای خدا عظمت بی نهایت مگه چیزی در مقابل عظمت بی‌نهایت هم میتونه مقاومت کنه؟ اگر دل با چنین منبع عظمتی ارتباط پیدا کرد، دیگه چرا بلرزی؟ بله، از خود او اگر ارتباطش ضعیف باشه یا خودشو با او مقایسه کنه، اونجا میلرزه. جا هم داره. بالاخره انسان ضعیفه. انسان یک قطره کوچکی، حالا به عنوان مثال گفته میشه، حتی از این هم کمتره. یه دونه شن کوچک در مقابل کوه دماوند و خاک بر دهنم، با این مثاله. خدا کجا و عظمت خدا کجا و کوه دماوند و وجود ما کجا و یه دانه شن کجا در مقابل او؟ این چیزی نیست که در مقابل او بتونه از زندان بکنه. هر وقت که همچون مقایسه ای بکنه، خودش را در مقابل او ببینه، اون باید بلرزه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. همون مؤمنی که در مقابل همه نیروهای عالم مثل کوه استوار میمانه و خم به ابرو نمیاره، اما یاد خدا که میشه میلرزه. وقتی خودش را با خدا مقایسه میکنه، میلرزه. امیرالمومنین با اون عظمت، با اون شجاعت، با اون شهامت، با اون قدرت در محراب عبادت نیستاد این هست. سایر ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین میخواستن وضو بگیرن، رنگ از صورتشون میترید، اما در مقابل هیچ قدرت دیگری نمیترسیدن. بعضی اتفاقا همین را مورد یک سوالی و به شکل معمایی مطرح کردن که این چگونه میشه؟ قرآن از یه طرف میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، از یه طرف میفرماید الا بذكر الله تطمئن القلوب، از یه طرف میفرماید یاد خدا مایه آرامشه، از یه طرف میگه مایه ترسه. چطور میشه هم آدم بترسه هم آرامش داشته باشه؟ حلش به همینه. وقتی آدم خودش را با خدا مقایسه میکنه، باید بلرزه. اما قدرت‌های دیگر را وقتی با خدا مقایسه میکنه، قدرتی نیستن که ازشون بترسه. پس نسبت کسانی که بخوان بر او در مقابل خدای متعال ضرری وارد کنند، نمیترسه، چون خدا ایستاده در مقابلش. اما وقتی خودش را با خدا مقایسه کنه، چیزی نیست که در مقابل خدا بتونه عرض اندام بکنه. پس هم وجلت قلوب هم درسته، هم علا به ذکر الله تطمئن القلوب درسته. چطور اون وقت در یک لحظه هر دو جمع میشه؟ یه چیزایی گفتنیست که از گفته شده که از حد فهم بنده بالاتره. میگن انسان به یه مقامی میرسه که حالات متضاد درش جمع میشه، مثلا گاهی تعبیر میکنن به مقام جمع الجمع میرسه. خب اونو من نمیفهمم. چیزی که نمونهش آدم در خودش درک نکرده باشه، مگه از قول امام معصومی بشنوه ایمان بیاره تعبونه؟ اما یه چیزهایش قابل این هست که آدم با عقل خودش بیاندیشه و درک بکنه. این نکته رو من از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه آموختم. ایشون می‌فرمایند وقتی انسان، حالا به تعبیر بنده، وقتی مشغول کاری هست، توجهش بیشتر معطوف به امور زندگیش هست، حالا خواه وظایف اجتماعیش باشه، خواه کارهای دنیا باشه، در یک محیط روانی خاصی داره سر میبره که توجهش معطوف به این مسائل است. دفعتا وقتی یک آیه قرآنی تلاوت بشه یا ذکر خدایی بشه یا مؤذن صدای الله اکبر بلند کنه، از این عالم باید دفعتا منتقل بشه به اون جمع. یک ناهماهنگی هست، دفعتا بخواد از حالی به حال دیگری منتقل بشه. هنوز بقایای توجهش به خودش هست. درسته که بانگ الله اکبر توجه او را معطوف به ذات احدیت میکنه، ولی از توجه به خود و دنیا میخواد منتقل بشه به اونجا. اینه که حالت لرزش و اضطراب در آدم پیدا میشه. این مال توجه به خود هست. ناچار در این حال خودش را با خدا متوجه مقایسه میکنه. این از که همون حالت وجل و اضطراب در آدم پیدا میشه. ولی بعد از این که انس گرفت با اون حالت، دیگه آرامش کامل پیدا میشه. نظیرش بنده عرض میکنم در مورد وصف خود قرآن کریم هست. میفرماد کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین آمنوا. در وصف قرآن میفرماید قرآن اون چنان کتابی است که وقتی تلاوت میشه کسانی که ایمان دارند و میشنوند آیات خدا را موی بر اندامشون راست میشه، پوست بدنشون دوندون میشه، قشعریده بدایی است. این هم حالتی است که از اون جو انسانی و طبیعی میخواد منتقل بشه، توجه پیدا کنه به عالم الهی. این حالت براش پیدا میشه. اما بعد انس میگیره با اون عالم، دیگه تنهو عالم خودش را فراموش میکنه. تلین و قلوبهم و جلودهم الی ذکر الله. بعد دیگه نرم میشه دلها، پوستاشون هم نرم میشه. اون حالت هم از اون حالت میفته. ذکر خدا، قرآن هم یکی از مصادیق ذکر. سایر از کار الهی هم تا آدم از این حالت طبیعی میخواد توجه پیدا کنه به اون وجل پیدا میشه. چون خواهناهای توجهی از خود هنوز باقی است. اما وقتی که خودش رو فراموش کرد و درست توجهش متمرکز شد در ساحت قدس الهی، دیگه آرامش کامل هست، دیگه اونجا وجل هم نیست. به هر حال این یکی از فواید ذکر هست، آرامش دل در مقابل عوامل اضطراب انگیز. فواید دیگری هم هست، حالا من دیگه وقت شما را خیلی نگیرم. اون چه در این خطبه شریف مطرح شده این است که دل انسان در اثر انس با این عالم، با اون چه غیر خداست، از اون جهتی که ارتباطی با خدا ندارد، به هر چه توجه کند این ده تیره میشه. جوهری است قلب انسان که سنخیتش با عالم الهی است، با عالم ملکوت است. خوشیش به اینه که با اونجا ارتباط پیدا کنه، پر میزنه به سوی اون عالم. خدای متعال این نیرو را در قلب انسان، در اون چه قلب نامیده میشه، حالا بحث ما در این نیست که قلب چیه، در عمق دل انسان، در عمق شعور انسان این را قرار داده که میخواد پرواز کنه به سوی عالم بالا، عالم کمال حقیقی، عالم نورانیت. به هر چه دیگه توجه بکنه یک نوع تیرگی برای دل پدید میاد، یک نوع حجاب برای انسان به وجود میاد. چارش این است که دل را با یاد خدا جلا بده، زنگار دل را با یاد خدا بگیره. همه چیز دیگه زنگار میشه، زنگ میزنه، مثل آهن زنگ زده، مثل زنگ زده. دل انسان یک گوهریست که وقتی در مجاورت امور طبیعی قرار میگیره زنگ میزنه، مثل آهنی که زنگ کدر میشه، اون نورانیت و درخشندگی خودش از دست میده. قرآن کریم یک تعبیرات خاصی داره و این روایت شریفه هم طبق همون آیات کریمه قرآن این تعبیرات را بیان فرموده. می‌فرماید دل انسانم چشم داره، دل انسانم گوش داره. غیر از این چشم و گوشی که ما در سر داریم و اجسام و امور جسمانی را می‌بیند و صداهای جسمانی را می‌شنوه، قلب انسان، روح انسان، اون جوهر ملکوتی انسان، اونم چشم و گوش داره. یه چیزهایی را میتونه ببینه اگر چشمش باز باشه، اگر چشمش روشنی داشته باشه. گاهی هم چشم تیره میشه، کم سو میشه، گاهی هم علیاذ بالله به کوری میگراید. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. دلها هم کور میشه. چشمی داره که باید چیزهایی را باش ببینه، ولی اگر حجابهایی بیفته روی چشم، کم سو میشه، کم میبینه، تار میبینه و به جایی میرسه که اصلا نمیبینه دیگه. گوش دل هم باید صداهایی را بشنوه، چیزهایی را باید بشنوه، اما گاهی سنگین میشه. مثل گوش سر که سنگین میشه، بعضیا گوششون سنگین میشه، هی باید داد بزنن تا بشنوه آدم، و گاهی به طور کلی کر میشن، اصلا هیچ صدایی نمیشه. دل انسان هم گوشهایی داره که باید چیزهایی را بشنوه، ولی در اثر عواملی گوش دل سنگین میشه. که ان فی اذنیه وقرن در قرآن داریم، یعنی سنگینی در گوشش سنگینی باشه. گاهی گوش دل هم سنگین پیدا میکنه، سنگینی پیدا میکنه. علاج چشم و گوش وقتی مریض میشن، خب پزشک داروی میده، قطره ای میده بشه کنن در گوش تا چشم تا کم کم علاج معالجه بشه. چشم و گوش دل وقتی سنگین میشه چه کارش باید کرد؟ داروی شفا بخش دل که چشم و گوش را از تیرگی و سنگینی نجات میده، یاد خداست. این جمله را بخونیم و دعا کنیم. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. جلاء جلاء وطن است، یعنی هجرت کردن از خانه، ولی جلاء یعنی جلوه دادن، تجلی دادن، روشن کردن. دلها زنگار میگیره، تیره میشه، یاد خدا دل را جلا میده. تسمع بهی بعد الوقره، بعد از این که گوش دل سنگین شده، وقر که ان فی اذنیه وقرا، وقتی گوش دل سنگین شده، بعد به وسیله یاد خدا شنوا می شود. تسمع بهی، به وسیله ذکر خدا شنوا می شود بعد از آن که سنگین شده بود. و تبصر بهی بعد العشوه. اعشا آدم شبکوره، کسانی که چشمشون ضعیف هست در شب چیز رو نمیبینن، حتی چراغ هم که باشه درست نمیبینن، فقط در نور آفتاب میتونن ببینن. و گاهی این شبکوری ادامه پیدا میکنه که هم روزکور هم میشه. چشم دل هم همینطوره، کمسو میشه، حقایقی رو که باید ببینه نمیبینه. برای کسانی که فطرت سالمی دارن، دیدن یک حقایقی، پذیرفتنی مثل آب خوردنه. وقتی بهشون عرضه میشه، کاملا آمادگی پذیرشش دارن، میپذیرن، درک میکنن، میفهمن. اما یا آدمایی پیدا میشن در دو تا چهار تا هم شک میکنن. یک بیماری قلبی پیدا میکنن که دلشون چیزی را باور نمیکنه. هزار تا دلیل هم داشته باشن آخرش میگن قانع نشده. چشم دل نمیبینه، گوش دل نمیشنوی و دل کور میشه. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. برای اینها هزار تا دلیل و برهان بیاری فایده نداره، در همش خرچه میکنه. میگه آقا این بدیهیه، میگه اصلا بدیهی یعنی چی؟ اصلا بدیهی نداره. علاج اینها اگه بخوان علاج بشن تنها به این است که توجه به خدا پیدا کنه. یاد خداست که چنین دلهای بیماری را میتونه معالجه کنه، ولی استاد و معلم و دلیل و برهان برای اینا فایده ای نداره. اینا دلشون کور شده، اون چشمی که باید این حقایق رو ببینه اون کور شده دیگه، فایده نداره. تنها علاجش توجه به خدا هست. مگر خدای متعال به این دلها نوری ببخشد. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. پروردگارا تو را به مقام نورانیت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار امیر المؤمنین قسم میدیم، دلهای ما را به نور معرفت و محبت خودت روشن بفرما. تیرگی ها و آلودگی هایی که در اثر توجه به دنیا و گناهان پیدا شده از دلهای ما برطرف بفرما. محبت خودت و اولیای خودت را در دلهای ما جایگزین بفرما. روح امام راحل و شهدا را مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم.